اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد محمودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه خوش آمد میگویم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنند، همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 7% ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.
امروز تصمیم داریم به طور مشخص در مورد ظرفیت‌های اقتصادی معادن ایران صحبت کنیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن‌های تماس با ما 278-610-35 و 226-52-285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی،
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مهمانان برنامه امروز ما جناب آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و جناب آقای مهندس سجاد قروقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. خدمت دوستان سلام عرض میکنم و به برنامه امروز خوش آمدید. آقای مهندس خواهش میکنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه و خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر شکوری،
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، شنوندگان خوب برنامه، مهمان خوب برنامه آقای مهندس قروقی.
خب قبل از این که بخوایم برنامه رو شروع کنیم، یک آیتمی دوستان ما در استودیو آماده کردم، برمیگردیم بشنویم.
خبرنگار
به اعتقاد کارشناسان ایران از نظر ذخایر معدنی جز 10 کشور برتر دنیاست. این مهم مبین تأثیر معادن در اقتصاد و صادرات کشور است و میتواند به تبع آن باعث اشتغال، ارزآوری و توسعه فناوری بشود. به اعتقاد دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق سمت، برای پیشرفت و ارزآوری در حوزه معدن باید برخی از مشکلات مربوط به حوزه حکمرانی معدن از پیش روی معدنکاران و از پیش روی فعالیت‌های این حوزه برداشته شود.
حوزه معدن متاسفانه به خاطر برخی پیچیدگی‌ها همیشه مقفول بوده و عدم شفافیت در موردش بالا بوده. اما به دلیل تنوع ذخایر معدنی کشورمون که در بسیاری از انواع کانی‌ها و ذخایر معدنی ما رتبه‌های اول تا دهم رو در دنیا داریم، این حوزه میتونه منشأ اشتغالزایی، ارزآوری و توسعه فناوری باشه، به شرط اینکه برخی از مشکلات مربوط به حوزه حکمرانی معدن از پیش روی معدنکاران و از پیش روی فعالیت‌های این حوزه برداشته بشه.
به گفته دکتر مهدی کروسیان، معاون سابق وزیر سمت و رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، از سال 1393 به بعد بحث اکتشاف به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، اما هنوز کاری در کشور انجام نداده.
در سالهای 93 به بعد بحث اکتشاف به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، ولی هنوز معادن عمقی رو کار نکردیم.
کارشناسان معتقدند چند گلوگاه در زمینه معدن وجود دارد که دکتر غضنفری به 4 مورد اشاره می کنند، از جمله اکتشاف، استخراج، استحصال و فراوری.
به طور خلاصه چند تا گلوگاه در این زمینه وجود داره. اولش اکتشاف هست. مستظر هستید که حداقل یه فرایند 4 مرحله ما باید داشته باشیم تا معدن بتونه از کوه به کارخونه بیاد و از کارخونه به بازار بیاد. یعنی باید اکتشاف داشته باشیم، استخراج داشته باشیم، استحصال داشته باشیم و فراوری.
دکتر کروسیان میگوید در دولت 11 سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت کارهای ارزشمند زیادی انجام دادند و در جایگاه تولید و صادرات کشور بخش معادن و صنایع معدنی بعد از حوزه پتروشیمی در حوزه صادرات و در حوزه تولید نقش چشمگیری دارد و اگر مورد حمایت قرار بگیرد میتواند جهش رو به جلویی داشته باشد.
خوشبختانه در دولت 11 توسط سازمان ایمیدرو و وزارت صنعت معدن و به ویژه دستاندرکاران حوزه معدن و صنایع معدنی یک کار ارزشمندی شد در جایگاه تولید و صادرات کشور. بخش معدن و صنایع معدنی بعد از حوزه پتروشیمی در حوزه صادرات و در حوزه تولید نیز در نقاط مختلف کشور نقش چشمگیری داره، ولی باید بپذیریم که این حوزه میتواند یک رشد چشمگیر و جهش به جلو داشته باشد در صورتی که بتواند مورد حمایت قرار بگیرد.
همچنین کارشناسان بر این باورند که اگر بخواهیم از نفت و وابستگی به نفت رها شویم، به نظر میرسد مجلس و دولت اقدامات زیادی را باید انجام بدن.
اگر میخواهیم از نفت و وابستگی به نفت رها بشیم، البته میدونید نفت هم یه نوع معدن عملا، ولی تنها معدنی است که متقاضی زیادی در خارج از کشور داره و اقتصاد ما رو خودش وابسته کرده. برای که تنوع بدیم به این ظرفیت معدنیمون، به نظرم میرسه که کارهای خیلی خیلی زیادی هم مجلس و هم دولت باید انجام بدن.
دکتر مهدی کروسیان رئیس سابق ایمیدرو مسائل جنبی را هم برای رشد مهم تلقی کردند که میشوند به مسائل زیست محیطی، منابع ملی و مسائل اجتماعی اشاره کرد.
ضروری است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایرانیان خارج از کشور رو تقویت کنیم، پولشون رو بیارن، چون به هر صورت سرمایه داخلی کافی نیست برای سرمایه گذاری و رشد کشور. و در کل مسائل جنبی معادن که بسیار مهمه، مسائل زیست محیطی، مسائل منابع ملی، مسائل اجتماعی برای معادن رو هم دولت به طور ویژه در دستور قرار بده تا بتواند به این رشد مناسب برسه. به هر صورت جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بسیار است.
قبل از شروع برنامه به اطلاعتون میرسونم جناب آقای مهندس محمد سپهر سخنگوی ایمدرو مهمان تلفنی ما هستن که خدمتشون سلام عرض میکنیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض کردیم خدمتتون آقای مهندس، ان شاء الله برمیگردیم خدمتتون هستیم. ما بحث رو با جناب آقای دکتر شکوری شروع بکنیم. جناب آقای شکوری، علت این که معادن و صنعت معدن ما در بخش تولید موفق نبوده رو از شما سوالی داریم که بفرمایید.
البته مستحضرید، به هر حال گزارشی هم که ابتدای برنامه پخش کردید نشون میده که کشور ما از حیث داشتن ذخایر و منابع معدنی جزو کشورهای مطرح دنیاست و تنوعی که به هر حال در محصولات معدنی وجود داره باز اون هم در واقع ایران رو در رنکینگ جهانی در رتبه خوبی قرار داده. گزارشی که ارائه شد که ما 7% از ذخایر دنیا رو داریم، واقعیتش بر اساس مطالعه‌ای که ما اخیراً انجام دادیم، چون ما به هر حال برای مبنایی باید هم‌وزن بشیم با دنیا تا بتونیم بگیم که سهم ما از ذخایر دنیا چقدره. ما خودمون رو با USGS در واقع امریکا در واقع مقایسه می‌کنیم که اونجا ذخایر دنیا رو بر این مبنا محاسبه کردن که یک فلز محتوا رو در نظر می‌گیرن و ما کانسنگ رو در واقع در نظر می‌گیریم و اونجا عناصری مثل سنگ آهک که در ایران 17 میلیارد تن ما ذخایر سنگ آهک ماست، اونجا اصلا جز ذخایرش رو محاسبه نمی‌کنن. سنگ‌های تزئینی یا سنگ لاشه یا حتی شنوماسه‌ها رو هم جز مواد معدنی حساب نمی‌کنن. در نتیجه ما اونها رو وقتی خارج کردیم و مقایسه کردیم نشون داد که ما 1% از جمعیت دنیا رو داریم، 1% از مساحت دنیا و 1% از در واقع ذخایر دنیا رو در اختیار داریم. خب طبیعتاً خیلی از این مواد معدنی هم که در USGS نیومده ولی جزو ذخایر ما هست و میتونه درآمدهای ارزی رو برای کشور ایجاد بکنه. این که ما موفق نبودیم، خب طبیعتاً معادن ذخایر خوبی داشته، خیلی هاشون در واقع به بهره برداری رسوندیم و در واقع برای 1404 هم یه چشم‌اندازی تعریف شده، مثل فولاد که رسیدن به 55 میلیون تن فولاد هست یا در مس به رسیدن به در واقع 800 هزار تن کاتود مس هست و در طلا و سایر مواد معدنی. اما اینکه کشور با این ذخایر کجا میتونه قرار بگیره، خب طبیعتاً این سوالیه که برای همه ما مطرحه که این بخش معدنی که میتونه یک جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی بشه چرا مورد توجه قرار نمیگیره. خب طبیعتاً در صحبت‌های آقای دکتر کرباسیان، آقای دکتر غضنفری هم بود که به هر حال اگر بخوایم بخش معدن با این پتانسیلی که درش وجود داره بتونه جایگاه در واقع نفت رو بگیره و بعضن با این قیمت و شرایط صادرات نفتمون که میتونه الان صدها برابر به هر حال درآمد نفتی رو هم برای کشور ایجاد بکنه و الان میبینید در صادرات غیر نفتی کشور هم سهم عمده ای از در واقع این صادرات رو معدن و صنایع معدنی تشکیل میدن، خب طبیعتاً اگر ما بستر رو به گونه آماده بکنیم که این معادن بتونن در سایون توسعه پیدا بکنن، از حوزه اکتشافش بگیرید تا فراوری محصولش، استخراجش و نهایتاً در صادراتش که میتونه به هر حال نقش داشته باشه. خب طبیعتاً یه بخشش برمیگرده به داخل کشور، یه بخشش برمیگرده به خارج از کشور. خب طبیعتاً تحریم‌ها در خارج از کشور دست ما نیست. نهایتاً باید بریم مناسباتمون رو با دنیا درست بکنیم، چرا که در اقتصاد مقاومتی هم شما ببینید یک بال در واقع اقتصاد مقاومتی بحث استراتژی‌های برون‌نگر یا صادرات هست. اگر به اون صادرات هم اهمیت ندیم طبیعتاً تولید ما در واقع ارزآوری رو برای کشور نخواهد داشت، چرا که یه بخشی از این تولید ما مستلزم واردات هست و در واقع تأمین ارزش باید از محل همین صادرات تأمین بشه و یه بخشی هم در واقع به داخل کشور برمیگرده که خب طبیعتاً در داخل کشور فضایی که به هر حال دولت میتونه کمک بکنه، یکی از مطالباتی که به هر حال بخش معدن داره پنجره واحد هست که در واقع بتونه در واقع تسهیل بکنه شروع فعالیت‌های معدنی رو در بخش‌های مختلف و اینکه به هر حال قوانینی که در بخش معدن وجود دارن، بعضی از قوانین که قوانین خوبی ان، اونها به درستی در واقع عمل بشه و بعضی از بخشنامه‌ها و قوانین و آیین‌نامه‌هایی که اشکال داره و اونها نمیذارن در واقع این بخش معدن توسعه پیدا بکنه، اونها اصلاح بشه یا تنگیه قوانین صورت بگیره و کمک بکنیم به اینکه این بخش معدن بتونه اون جایگاه خوبی که باید داشته باشه رو بهش برسه.
بسیار متشکرم جناب دکتر شکوری. جناب آقای قروقی لطفاً بفرمایید که چند درصد از بخش صنعت، بخش معدن کشور در اختیار بخش خصوصیه و چند درصد در اختیار دولته که بتونیم به یک جنبندی برسیم در خصوص بازدهی این بخش؟
خواهش میکنم. ببینید در کانسنگ‌های مختلف و ذخایر متفاوت هستش، یعنی متعدد ذخایر فلزی در واقع یک سهم و درصدی مثلا در مس یا سنگ آهن یا بوکسیت، هر کدوم آمار مختلفی داره، اما به طور کلی میشه گفت ذخایر بزرگ عمدتاً متعلق به دولت بودن، یا کماکان دولت سهمی در اونها داره و یا به صورت حالا واگذار شده و سهام دولت اندکی اما مدیریت اونها کماکان متأثر هست از در واقع ساختار حاکمیت. ما مثلا در بخش فرض کنید سنگ آهن نزدیک به 440 معدن داریم که از این 440 تا کمتر از 7 تاش بزرگ مقیاس حساب میشن، البته در کلاس جهانی نه اما معادن بزرگ مقیاسن، و حدوداً شاید 11 معدن باشه که میتونیم جز این دستبندی اول قرار بدیم. الباقی میشن معادن کوچک مقیاس که در بخش دست بخش خصوصیه. در سنگ‌های ساختمانی و تزئینی نسبت در ولی ذخایر در سنگ‌آهن ذخایر عمده شاید در اختیار همون ذخایر اکتشاف شده قطعی. چون ما وقتی از ذخایر حرف میزنیم از ذخایر قطعی داریم، ذخایر احتمالی و بعض ذخایری که کماکان اکتشاف نشدن و طبیعتاً تو این دسته‌بندی قرار نمیگیرن. اما در ذخایر قطعی بخش عمده‌ایش شاید بالای 75 درصدش در اختیار معادن بزرگ و متوسط هست در حوزه سنگ آهن، و وفق آماری که داریم مجدد اگر بخوایم معادن کوچک رو کسر بکنیم، معادن کوچک ما کمتر از 10 درصد ذخایر سنگ آهن رو دارن. این در این بخش. در سنگ‌های ساختمانی باز متفاوته، یعنی ما کماکان عمده ذخایر قطعیمون در اختیار معادن بزرگه که دولت کماکان حداقل اگر از لحاظ سهام اکثریت نباشه در از لحاظ مدیریتی روشون تأثیر گذار هستش.
دودن درصدی شما حضور ذهن ندارین که دولت چند درصد دخالت داره؟
خب تو کانسنگ ها متفاوته دیگه، یعنی ما بعد اگه تمام ماده معدنی ها رو بخوایم ببین، بعدش هم یه مقدار ساختار اقتصاد ما پیچیده است، یعنی اینکه معادن قاعدتا به ظاهر روی کاغذ همه خصوصی هن امروز، یعنی ما غیر از معادنی که حالا در واقع میشه گفت اورانیوم یا چند کانسنگ مشخص، الباقی همه اسمی رو کاغذ خصوصی هن. آره، ولی وقتی ما میگیم این تقسیم بندی اگه بخوایم یه مقدار حالا شفاف بشه، کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس داریم. کوچک مقیاس ها قطعا همشون خصوصی هن، معادن بزرگ مقیاس هستن که به هر حال این نسبت رو بهشون تفاوت.
بله. جناب آقای مهندس سپر اگر محبت بفرمایید اعلام بفرمایید که آیا دولت در بخش معدنداری موفق بوده نسبت به بخش خصوصی یا نه، و اگر نبوده عللش مواردی است؟
ما سال 97 20 درصد از صادرات غیر نفتی ما رو بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل میداد و این عدد در سال 98 به 33 درصد رسیده، و مستظرید که ما عملا اقتصادمون دیگه اقتصاد نفتی نیست، یعنی بخش عمدهش رو پتروشیمی ها و بخش معدن و صنایع معدنی داره شکل میده. در این خصوص سوالی که فرمودید، اتفاقا امروز ما اگر دولت نباشه به نظر من، ما بحث اکتشافات که بخش توسعه‌ای و بخش پر ریسکی هم هست، بخش خصوصی قادر به مدیریت اکتشاف نیست. مستظرید که ما از ابتدای انقلاب تقریبا تا سال اواسط سال 97 250,000 کیلومتر مربع اکتشاف داشتیم. از اواسط سال 97 تا پایان سال 97 98 400,000 کیلومتر مربع به اکتشافات قبلی اضافه شده، یعنی الان ایمیترو به تنهایی صاحب 650,000 کیلومتر مربع از فناهای اکتشافی کشور هست. اکتشاف مقدمه هر فعالیتی در بخش معدن و صنایع معدنی شما باز و یک کار در واقع زیربنایی محسوب میشه که هم هزینه بر هست هم کار تخصصیه. این در واقع به پشتوانه این بوده که دولت تونسته این کار رو راهبری و مدیریت بکنه. به نظر میرسه که چون ما این دو سال اخیر نفت برامون در واقع فروشش مقدور نبوده، به سایر ظرفیت هایی که داشتیم الان داریم توجه بهتری میکنیم و در همین فاصله تحریم شدیم تا الان ما اتفاقات بسیار خوبی افتاده. به بحث سرمایه گذاری اشاره شد. من گزارش بیدم خدمت شما که ما امسال به تنهایی بنگاه های بزرگ ما با برنامه و مدیریتی که ایمیدرو در واقع حاکم کرده که سود بنگاه ها رو در قالب افزایش سرمایه بنگاه ها اعمال بکنه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اون بنگاه ها، ما 27 هزار میلیارد تومان از سود بنگاه های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی رو قرار شده که در قالب افزایش سرمایه بیان و طرح‌های توسعه‌ای اون بنگاه ها رو انجام دن. مستظرید ما در شرایط فعلی منابع بانکی و نقدینگیمون بسیار پایین اومده، استفاده از ظرفیت خارج از کشور هم بسیار محدوده و این بنگاه ها خودشون امروز در شرایط قرار گرفتن علاوه بر این که میتونن خودشون رو تأمین بکنن دارن به در واقع صنایع دیگه هم کمک میکنن. بنابراین افق این صنعت با این اتفاق افق روشن نیست. یعنی به طور مثال فقط در مصر ما با این کار تا 3 سال آینده ما 44 تر بزرگ هم در واقع اشتغال زایی عمده داره، هم میتونه چرخه رو برای ما تکمیل بکنه، داره اتفاق میفته. بنابراین این که اگر این نگاه نباشه، این نگاه حاکم نباشه و بنگاه ها کاملا خصوصی باشن، قاعدتا بنگاه کاملا خصوصی هدفش فقط کسب سوده و توزیع سوده، ولی ما نگاهمون توسعه است، احساس میکنیم باید برای 10 سال دیگه 20 سال دیگه برنامه‌ریزی بکنیم. این نگاه الان وجود داره، این بخش افزایش سود که خدمتتون عرض کردم. یا برای اولین بار ما از 6 ماه پیش بحث سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی که عملاً ما سهم خاصی رو در دنیا نداریم، ما این کار رو با همکاری خانه معدن، اتاق بازرگانی، سازمان‌های سمت استانی و استانداری رو شروع کردیم. برای اولین بار 2 هفته پیش ما اولین بازداشته سنگ‌های قیمتی نیمه قیمتی رو در اصفهان بازداشتش رو ایجاد کردیم. در مشهد داریم این کار رو انجام میدیم. افقمون این هستش که تا سال 1405 500 هزار شغل رو در این بخش ایجاد بکنیم. بنابراین این رو ما
مصخایی میکنم جماعه سپر. ببینین شما فرمودین که بخش عظیمی از معادن شناسایی شده و دولت تونسته اینها رو به مرحله‌ای برسونه که قابل بهره برداری باشه. به نظر شما با ورود بخش خصوصی به این قسمتی که دولت در اختیار داره به عنوان معادن، به خصوص الان بحث بورس رو ما داریم، این شرکت ها رو اگر وارد بورس بکنیم، منابع و نقدینگی اینها برای حرکت بخش صنعت به نظر شما تأمین نمیشه؟
ما ببینید، ما نکته چه هست، ما فقط اکتشاف رو انجام میدیم و بعد معادن وقتی شناسایی میشه معادن رو به بخش خصوصی واگذار میکنیم. سیاست ایمیدرو نیستش، اصلا ما همه جا
نه، به عنوان یک مشورت، به خاطر اینکه یکی از مباحثی که الان تو بحث صنعت و معدن ما داریم عدم وجود نقدینگی برای بهره برداری از این منابع هست. آیا به نظر شما این راهکاری نیست با توجه به اینکه اطلاعات شما کامل است و میزان منابعی که کشف شده و به بهره برداری نرسیده مشخص است دست شما، به نظر شما برای تأمین این منابع بهتر نیست ما بتونیم از سرمایه‌ای که الان وارد بورس شده و بخش خصوصی تونسته اینا رو تأمین بکنه استفاده بکنیم؟
بنگاه‌های بزرگ ما که بالاخره اونا در بورس هستن، ولی ما برنامه داریم که همین معادن کوچک مقیاسی که وجود داره، بخش از معادن رو یا اون چیزایی، چون یه پروتکلی داره ورود به بورس، یه که شاخصه‌هایی داره، ولی همه ما یکی از دستورات عمده سال 99مون همین هستش که جایی که میتونیم اینا رو بالاخره وارد بورس بکنیم و از ذخیره بورس و جذب نقدینگی استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای سپر. برمیگردیم جناب آقای شکوری، لطفاً مواردی رو شما فرمودین که بحث عدم رشد صنعت و معدن قوانین دست و پاگیری بوده که برای بخش معدن حاکم بوده، اگر محبت بفرمایید موارد رو ذکر کنی که ممنون میشه.
حالا قبل از این قوانینه، من نکته ای که آقای سپهر رو منم عرض سلام دارم خدمت ایشون و خدا قوت. برها سازمان توسعه ای برها رسالتش توسعه است دیگه، و انصافا هم به هر حال مدیرانی که در سازمان توسعه قرار گرفتن مثل آقای دکتر کرباسیان که صحبت کردن، آقای دکتر غریب‌پور که الان هستن و همکارانشون، به هر حال اینها افکار بخش خصوصی داشتن و نهایتا تونستن یه بخشی از اون دغدغه رو حل بکنن و نهایتا بخش خصوصی رو در واقع در خصوصی ها دخالت بدن. منتها آنچه که شاید به غلط ما مسیر رو رفتیم این بوده که ما فکر می‌کردیم تو کشور مشکل ما مشکل مالکی، در نتیجه اومدیم اینها رو واگذار کردیم. خب طبیعتاً دوتا نقیصه بود، یکی اینی که اصلا ما بخش خصوصی که توان خرید یه سری بنگاه‌های اقتصادی دولتی رو حتی در حوزه معدن داشته باشه واقعا نداشتیم، چون اصلا بخش خصوصی رو ما اجازه بزرگ شدن ندادیم. ما معظم رهبری فرمودن بخش خصوصی رو هم بهش واگذار کنید هم توانمندش کنید. خب ما بخش خصوصی توانمندی نداشتیم. شما بخش خصوصی رو در رودخونه نگه داشتید، بزرگترین ماهی رودخونه میشه گزلالا، اما اجازه ندادیم به دریا راه پیدا بکنه که ما کوسه داشته باشیم. ببینید ما بخش خصوصی رو باید تقویتش میکردیم. متاسفانه چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب خیلی به بخش خصوصی اهمیت داده نشد و نهایتا اون روزی که ما اومدیم و سال 83 بخش در واقع بحث خصوصی سازی مطرح شد و اصل 44 بندهایی رو بهش اضافه کردیم، خب یکی از بندهاش این بود که بند الف که اصلا بخش خصوصی ها رو ما تقویتشون بکنیم که بتونن در واقع جایگاه دولت رو بگیرن در تصدیگری، و بند جیم رو که اصلا به دولت اختیار میداد که بخشی از در واقع این تصدیگریش رو بده به بخش خصوصی. آمار ارقام رو شما نگاه کنید در کل خصوصی سازی که در طول این مثلا 20 سال گذشته صورت گرفته به 150 هزار میلیارد تومان نمیرسه، ولی بودجه شرکت های دولتی از 6 هزار میلیارد الان از 930 هزار میلیارد هم گذشته. بس نشون میده که ما در واقع بیش از این که خصوصی‌سازی انجام بدیم خود دولت و بدنش رو بزرگتر کردیم، که همین هم تو مجلس اصلا یه صفحه‌ش هم باز نمیشد بررسی بکنن که این بودجه‌ای که دارید به شرکت های دولتی میدید برای چی انجام میدید.
من آیا اینو بازنگری دارن یا نه؟ منظور شما اینه که ما اومدیم معادن رو به بخش خصوصی واگذار کردیم که توانمندی استخراج و بهره برداری رو نداشتن؟
نه، ارزم این نیست. ارزم اینه که ما خصوصی هایی که شما میبینید الان هپکو، نمیدونم ماشین سازی، این اون، که همه اینها شده یک مسئله. چرا؟ چون ما مالکیتش رو انتقال دادیم. ما حرفمون اینه که اصلا بخش خصوصی توانمندی که بتونه بیاد اینها رو بخره نداریم. کی الان میتونه بیاد ذوب آهن بخره؟ چه بخش خصوصی قوی میتونه بیاد ایران خودرو رو بخره؟ ما نداریم. خب اما داریم آدمهای توانمندی در بخش خصوصی که بتونن بیان اونجا رو مدیریت کنن. ما اصلا مشکل اون مشکل مالکیت نیست. ما الان بخش خصوصی داریم که 100% خصوصیه، ولی بدتر از دولتی اداره میشه، خیلی هیئتی اداره میشه، و خیلی از دولتی ها رو داریم که با افکار دولتی اداره میشه و سرمایه رو اونجا دارن زایش میکنن. در نتیجه بخش خصوصی شاید نتونه بخره، ولی میتونه مدیریت اونجا رو عهده‌دار بشه. ما به جای اینکه بیایم مالکیت رو انتقال بدیم، بیایم آدمهایی که اهلش هستن، آدمهایی که توانمندیشو دارن ولی سرمایه ندارن، اجازه بدیم که اونها بیان و مدیریت اونها رو عهده‌دار بشن. ما الان تو بخش دولتی هم آدمهایی داریم که بسیار آدمهای توانمندی هستن. الان مدیر عامل مس، خب آدم بسیار توانمندیه و تونسته به هر حال علارغم این همه زنجیری که به پاش هست، بالاخره اونجا سهم دولت هست، اونجا یه سیت دارن اونجا و نهایتا مدیر عاملش رو اونها تعیین میکنن. یا سهام عدالت متاسفانه دست دولت بود و نهایتا اونها یه سیت داشتن. خب علارغم این که اونها بودن و نهایتا این مدیر رو مانع میشدن از این که کار بکنه، سازمانهای بازرسی و این و اون هم بالاخره کنترل هایی میکردن و اینها میترسیدن کار کنن، ولی علارغم این شما میبینید یه آدمی که چون صاحب تفکر بخش خصوصیه، علارغم این شرایطی که در اون بنگاه وجود داره، داره توسعه هایی رو میده که ما تو بخش خصوصی شاید کمتر میبینیم. پس در نتیجه ما مدیران حاضری تو کشور داریم ولو در بخش دولت، اما اگر اونها رو بیاریم در قالب مدیریت پیمان، بدیم این شرکت ها رو دست اونها و این زنجیرها رو از پاشون باز کنیم و به صورت کاملا خصوصی اون سیستم رو اداره بکنن، شما خواهید دید که همین معادن میتونه توسعه پیدا کنه. الان شما میبینید تیتانیوم کهنوت به بخش خصوصی واگذار میشه، داره راه میفته. یا معدن مهدی‌آبادی که 60 سال بعد اکتشافش راه نیفتاده بود، خب الان داره راه میفته. و خیلی از این معادن، و الان خیلی از در واقع معادنی وجود داره مثل